بسم الله الرحمن الرحیم.
دیروز برای اینکه بیان کنیم وجود علمی قوی تر است از وجود خارجی، یکی دوتا شاهد هم ذکر کردیم. اون شاهد ها مثل این که برای بعضی ها مزاحمت ایجاد کرده بود. مهم اینه که اون وجود علمی مجرده و وجود خارجی مادیه. البته گاهی هم وجود خارجی مجرده، ولی خب میشه مادی باشه. در این حالت اون وجود علمی به خاطر تجردش قوی تره از اون وجود خارجی. حالا شواهدی هم که ذکر کردم برای تبیین مطلب بود، نه برای قوت، نه برای ذکر قوت. عرض کردم ممکنه بعضی ها بگن اگر این قوی تره چرا در خارج موجود نیست؟ جواب دادم علتش اینه که ما توانایی ایجادشو در خارج نداریم، نه اینکه او لیاقت نداره در خارج باشه. نخواستم بگم که این در خارج نبودن یا بودن یا بعدن در خارج آمدن دلیل قوتش یا دلیل ضعفش. خواستم بگم که اگر ما نمیتونیم اینو، اگر این در خارج موجود نیست، به خاطر اینه که ما نمیتونیم در خارج ایجادش کنیم. و هرگاه ما قدرت ایجاد در خارج بدن، همون ذهنی خودمون رو در خارج ایجاد میکنیم و وقتی در خارج ایجاد شد اونم میشه مادی، اونم باز مثل مادیات خارجی میشه، دیگه قوی تر نمیشه، مگر اینکه بتونیم همونجور مجردن در خارج ایجادش کنیم. اگر تونستیم مجردن در خارج ایجادش کنیم، میبینیم که دارای قوت بیشتر و بهای کامل تریه. یه مطلب بود که برای بعضی مشکل درست کرده بود. خواستم توضیح بدم که دلیل قوت اون وجود علمی تجردشه. اون مباحثی که هست کردیم برای توضیح بحث بود. مطلب دومی که با سوال شده بود این بود که در توضیح بل الجاهل من حیث هو جاهل لا ذات لها اصلا، مطلب رو تقریبا توضیح داده بودم، دوباره الان بگم فکر میکنم فقط تکرار گذشته است، شاید چیزی اضافه هم نباشه. هر چی از این اون ذاتی که عاقله، انسان ذات عاقله، منتها در ابتدا عاقل بالقوه است و بعدا عاقل بالفعل میشه. پس در ابتدا ذات انسانی نداره مگر بالقوه. در ابتدا اون چرا که بالفعل داره ذات حیوانیه، منتها حیوانی که میتونه انسان بشه، نه حیوانی که دیگه تا آخر حیوانه. پس برای این جاهل به عقل، جاهل به درجه عقلی، ذات نیست، یعنی ذات عقلی نیست، نه اصلا ذات نیست. یا در درجه خیال، اگر موجودی در درجه خیال وجود نداشت و نتونست تخیل کنه، تخیلش بعدی بود بعدن حاصل می شد، این چنین موجودی ذات نداره، یعنی در مرحله تخیل ذات نداره، نه ذات نداره، یه ذات دیگری داره، مثلا ذات حاست رو داره، اما ذات متخیل رو نداره. یا اگر هنوز به درجه حس نرسیده، این باز ذات حسی نداره، ولی ذات نباتی یا ذات جمادی رو داره. پس این که میگن جاهل لا ذات الله، یعنی در همون بعد جهلش ذات نداره، نه مطلقا ذات نداره. این ممکن نیست که موجودی باشد و در این حال ذات نداشته باشه، این که نمیشه، ذات داره، منتها در اون بعدی که جاهل ذات نداره. اگر در عقل جاهله، یعنی ذات عاقله نداره. اگر در تخیل جاهل، یعنی ذات متخیله نداره، ولی ذات دیگه داره. اینم گفته بودم، ظاهرا چیزی اضافه نکردم، منتها حالا شاید بیان واضح تری بود. حالا دنباله بحثمون که باقی مونده بود در جلسه گذشته، عرض کردیم که باید صورت با نفس و نفس با صورت متحد بشه. اگر نفس با صورت متحد نشه و صورت جدای از نفس باشه، دو امر جدا قابل نیستن که یکی دیگری رو درک بکنه، زیرا که تا وقتی این نفس صورت رو نگرفته، امریست جسمانی به نظر خود ما، به نظر مشا که از اول این جسم رو مجردن افاده می کنن، اشکال ما بر مشا وارد نمیشه. ولی مبنای ما این نیست، مبنای ما اینه که نفس در ماده حلول داره در ابتدا، و بعدن از ماده بیرون میاد. همون وقتی که از ماده بیرون میاد همون وقت هم صورت علمی رو میگیره، نه اول از ماده بیرون بیاد بعد صورت علمی بگیره، یا اول صورت علمی بگیره بعد از ماده بیرون بیاد. این دوتا با هم آن واحد اتفاق میفتن. پس تجرد یعنی به درجه عقلی رسیدن با گرفتن صورت، هر دو در یک لحظه واقع میشن. اگر این صورت رو گرفت و تغییری در نفس، صورت رو گرفت و تغییری در خودش پیدا نشد، فقط ظرف شد، این هنوز در ماده است، هنوز امر جسمانی است، هنوز مجرد نشده. اگر متحد شد با این صورت، نورانی تر شد، خب قدرت پیدا میکنه که از جسم خودشو بکنه و مجرد بشه، در حدی که این صورت رو گرفته مجرد بشه و بعد هم این تجرد رو کامل تر کنه تا به درجه عالی تر برسه. البته تجرد بالفعل پیدا میکنه، اون تا تجرد بالفعل در مرتبه اولش، بعد هرچی جلوتر بره مجردتر و کامل تر بشه. پس مادامی که نفس با صورت متحد نشده و نور بیشتری پیدا نکرده، از رهن ماده بیرون نمیاد، یعنی جسمانیست به نظر ما. و جسم و جسمانی یعنی غایب، جسم از جسم دیگر غایبه، جسمانی از جسمانی دیگر غایبه، این جسم از جسم دیگر، اجزاء جسم با اجزاء یک جزء جسم با جزء دیگر جسم، همه از هم غایبن و هیچ علمی بینشون نیست. مثلا فرض کنید که یک تیکه تخته، یک تیکه چوب، اجزایش از هم غایبن، اون جزء به این جزء عالم نیست و این چوب به جسم بیرون از خودش عالم نیست، یعنی اجسام بینشون مفارقته، بینشون جداییه، اجزاء یک جسم همچنین. اگر نفس ما هنوز از رهن ماده بیرون نیامده باشه، اونم جسمانیست، صورتی هم که بهش افاضه میشه مثل خودش میشه، اونم میشه جسمانی، دوتا جسمانی از هم غایبن، وقت چگونه ممکن است که نفس به این صورت عالم بشه و بعد به توسط این صورت به خارج عالم بشه؟ اگر این نفس با این صورت متحد شد، حالت تجرد پیدا شد، به مقدار تجردش حضور پیدا میکنه، از غیبت در میاد، اون صورت هم حضور داره، اینم حاضر، هر دو برای همدیگه حاضر، اون وقت این نفس میتونه اونو درش بکنه. ولی وقتی که حضوری نباشه و غیبت حاصل باشه، این نفس با اون صورت متحد نشه، بلکه هنوز در جسمی که حلول داشته باشه، به مقدار حلول در جسم غیبت داره و به مقدار غیبت قدرت تعقل نداره، در حالی که هممون معتقدیم که وقتی صورت معقوله به انسان افاده میشه، به نفس افاده میشه، نفس این صورت معقوله رو درک میکنه. پس پیداست که یک تغییر درش پیدا شده که اون حالت غیبت ازش گرفته شده، یعنی از جسمانیت بیرون آمده و از جسمانیت بیرون آمدنش هم به اتحاده، بنابراین باید اتحاد درست بشه. اگر اتحاد درست نشه غیبت هست، غیبت هم که باشه تعقل نیست. به مقدار خروجش از قوه به فعلیت، یا به تعبیری دیگه به مقدار خروجش از ماده به سمت تجرد، به همون مقدار حضور پیدا میکنه و قدرت درک صور معقوله رو داره. هر چقدر که با صور معقوله بیشتری متحد بشه، تجردش بیشتر میشه تا برسه به اونجایی که تمام صور معقوله ای رو که در جهان وجود دارن درک بکنه. در این صورت میشه عقل بالفعل به معنای رائج. با اولین صورتی که درک کرده عقل بالفعل شده، یعنی به تجرد رسیده، از اون عقل بالقوه بودن که حیوان بالفعل خارج شده، انسان بالفعل شده، اما هنوز عقل بالفعل به معنایی که یه درجه پایین تر از عقل مستفاده نشده. وقتی عقل بالفعل به این معنا میشه که تمام صور معقوله رو درک کرده باشه، و اگر همه این صور معقوله رو الان مشغول مطالعه باشه و پیش خودش حاضر کنه، میشه عقل مستفاد. اگر نه، فقط قدرت بر احضار داره ولی همه رو آماده کرده، میشه عقل بالفعل. پس عقل بالفعل موجودی است که تمام صور معقوله رو واجده. و توجه دارید که چنین موجودی خودشون صور معقوله هم هست، با اون صور معقوله متحد شده دیگه، خودشون صور معقوله هم هست، یعنی حقیقت اشیا پیش او حاضرند، یا به تعبیر بهتر وجود تعقلی اشیا پیش اوست. حقیقت اشیا یعنی وجود تعقلی، و عرض کردیم یعنی وجود تعقلی شی قوی تر از خود شیه. پس حقیقت شی پیش اوست. وقتی حقیقت شی پیش او باشه، اصطلاحا گفته میشه ملکوت اشیا پیش اوست، چون ملک همین وجود ظاهری اوست. ملکوت اون رابطه ایست که این موجود معلول با علت خودش داره. علت از باب سنخیت حقیقت این شی رو واجد است، و ملکوت همون حقیقته که به توسط اون ملکوت که حقیقت شیعه، این علت با معلول رابطه داره. رابطه علت با معلول رو میگن ملکوت شیع، ملکوت اون معلول. به یدهی ملکوت شیعه رو اینجور معنا میکنن که تمام اون رابطهی که بین علت و معلول باید باشه به ید خداست، و اون رابطه رو همون حقیقت میگیرن، که حقیقت شیع که باعث ارتباط اون شیء با این، که باعث ارتباط اون رقیقه با این حقیقت، ارتباط اون معلول با علت میشه، اون حقیقت پیش علته، و از طریق اون حقیقته که این با این معلول ارتباط داره و این معلول ایجاد کرده و باش مرتبطه و حفظش میکنه. اگر انسانی به درجه عقل بالفعل رسید، معناش اینه که حقایق اشیا پیش او حاضره، یا به تعبیر دیگه وجود تعقلی اشیا پیش اوست. اگر این چنینه، ملکوت اشیاء پیش اوست، نه که خلق کرده باشه، ولی به درجه رسته که ملکوت رو به او دادند و خالق کسی دیگه بوده. اما این چون به درجه عقل فعال رسیده یا بالاتر از عقل فعال رفته، حکم عقل فعال رو پیدا کرده. همونطور که عقل فعال علت هست برای این مادون خودش، البته به اذن الله، و حقیقت این مادون رو داره، این شخصی انسانی هم که به درجه عقل فعال رسیده، او هم حقیقت اشیا رو داره، و یعنی ملکوت اشیا پیشش هست. پس خلاصه بحث این شد که اگر ما نفس رو متحد با صورت قرار ندیم، نفس از اون حالت حلولی که داشته بیرون نمیاد و همون حالت جسمانی بودن براش محفوظ میمونه، و در این صورت با اون معقولات غیبت نسبت به اون معقولات غیبت پیدا میکنه، و وقتی غیبت داشت نمیتونه اون معقولات رو تعقل کنه و نمیتونه تجرد پیدا کنه. راه تجرد به این است که با معقولات متحد بشه، و به اندازه اتحادش با معقولات از ماده بیرون بیاد، یا به تعبیر دیگه مجرد بشه. هر چقدر که معقول بیشتری تعقل کنه، تجرد بیشتری نصیبش میشه، تا برسه به اونجایی که کل معقولات رو تعقل کنه، که به تجرد تام و لایق انسانیت رسیده، و در اون هنگام ملکوت اشیا پیشش حاضره و تبیینی کرده. این خلاصه بحثی که از جلسه قبل باقی مونده بود. کاملا از ماده منسلخ بشه، کاملا از ماده منسلخ میشه، یعنی کاملا مجرد میشه، نه ماده رو رها کنه ها. این سوال رو توجه کنید، ایشون میفرمان اگر به عقل بلفرسی لازم این حرف اینه که کاملا از ماده منسلخ بشه. عرض میکنم کاملا از ماده منسلخ میشه، ولی ماده رو رها نمی کنه. عقل فعال کاملا از ماده از همون اول منسلخه، ولی با ماده ارتباط داره، در ماده تصرف میکنه، کل جهان عنصر ماده است، عقل فعال داره درش تصرف میکنه، انسلاخ از ماده داره، و انسلاخ از ماده منافات با تدبیر ماده و تصرف در ماده نداره. نفس منسلخ از ماده میشه، یعنی از بدن، ولی در بدن تصرف میکنه. تصرف در بدن دلیل عدم انسلاخ نیست، انسلاخ حاصله، ولی تصرف هم حاصله. همونطور که هر چند خود خدا در تمام موجودات مادی تصرف میکنه، و منسلخ از ماده هم هست، ولی تعلق داره، تعلق تصرفی داره، تعلق تدبیری داره، نه تعلق حلولی. نفس تعلق حلولی در ابتدا داره، در انتها دیگه تعلق حلولی نداره، در انتها تعلق تصرفی و تدبیری داره، و تعلق تصرفی و تدبیری منافات با تجرد نداره. یه مجرد میتونه در ماده تصرف کنه، از عیبی نداره که نفس ما وقتی به حد عقل بالفعل رسید کاملا منسلخ از ماده بشه، کاملا مجرد بشه و در این حال در ماده تصرف کنه، مثل اینکه عقل فعال هر چی هستن کاملا مجرده ولی در ماده داره تصرف میکنه. تصرف منافات نداره با تجرد، تصرف در ماده منافات نداره با تجرد، حلول در ماده منافات داره و ما نفس رو دیگه حلول و حال در ماده نمیدونیم. بعد از اینکه نفس این تعقلات رو کرد و به درجه عقل بالفعل به معنای اصطلاح رایج رسید، دیگه تجرد پیدا میکنه، یعنی حلول در ماده دیگه نداره، اگرچه تصرف در ماده. چرا؟ ما حال میدونستیم، مشا نمیدونست. ما از اول نفس حال در ماده میدونستیم، گفتیم نفس حالت صورت معدنی داره، حلولش در ماده خیلی قویه، بعد صورت نباتی میشه بازم حال در ماده است، بعد صورت حیوانی میشه بازم حال در ماده است، اگر بخواد صورت انسانی بشه باز از ماده بکنه، که برای هر کسی گفتیم اتفاق نمیفته. ما در ابتدا نفس رو جسمانی میدونستیم، یعنی حال در ماده میدونستیم، از کدیم طبق مبنای خودمون داریم حرف میزنیم. طبق مبنای مشا از اول نفس مجرده، مجرده صورت هم مجرده، مجرد توش مجرد حاضره، ما اصل مبنای اونا رو قبول نداریم، ما به طبق مبنای خودمون برای اون اشکال میکنیم. حال بفهمید اشکال مبنایی هر چی هست، ما میگیم نفس ما تا وقتی تو ماده حاله، اونا میگن حال نیست، ما میگیم حاله، تا وقتی تو ماده حاله میشه جسمانی، اگر جسمانی شد یکی از اوصاف خصوصیتش غیبته، غایب نمیتونه به حضور غایب برسه، بنابراین نمیتونه عالم بشه. تعقل احتیاج داره به حضور و حضور منافات داره با مادیت. نفس تا وقتی مادی است نمیتونه تعقل کنه. این نظر ما، نظر ما شو اینه که نه، از اول مجرده میتونه تعقل کنه، ما نظر اونو قبول نداریم که بگه نظر خودمون داریم تحقیق. وقت حققنا ان لا حضور لجسم ولا لجزء جسم عند جسم آخر ولا لجزء آخر. لفانش مرتبه، جسمی حضور ندارد عند جسم آخر، لا لجزء جسم، جزء جسمی حضور ندارد لجزء آخر، برای جزء دیگری. اگر دو تا جسم ملاحظه کنید، این جسم از اون جسم غایبه و بالعکس. اگر دو تا جزء جسم ملاحظه کنید، باز جزئی از جزء دیگر غایبه. فل کل غایب عن کل، فل جسم جوهر میت ظلمانی. این در مورد جسم، که جسم ظلمانیه، ظلمانی هم نمیتونه عالم باشه و نمیتونه معلوم باشه، نه عالم نه معلوم. پس جسم نه عالم نه معلوم، اگر بخواد معلوم بشه باید مجرد بشه، اگر هم بخواد عالم بشه باید مجرد بشه. این در مورد جسم. حالا در مورد جسمانی، جسمانی یعنی متعلق به جسم، جسمانی به هر مقدار که متعلق به جسم به همون مقدار دارای غیبته و به همون مقدار محروم از تعقله. و ما یتعلق به یعنی بالجسم، فهو به قدر تعلقهی بالجسم یکون غائبا عن نفسه مائتا. به همون مقداری که به جسم تعلق داره به همون مقدار از خودش غایبه تا چه برسه از بقیه، مائتا به همون مقدار مرده است و به همون مقدارم محروم از تعقله. نفس ها اینچنینه، در ابتدا اینطوره، در ابتدا نفس حال در ماده است، کاملا حال در ماده است، پس کاملا محرومه از تعقل. سلام علیکم. اما وقتی که شروع میکنه به تعقل، به مقدار خروجش از ماده تجرد پیدا میکنه، حضور پیدا میکنه و قدرت تعقل پیدا میکنه تا برسه به درجه عقل بالفعل به اصطلاح رایج، که در اون صورت دیگه به تجرد تام انسانی و تجرد لایق انسانی واصل شده. و نفس به قدر خروج ها من القوت الجرمیه الى الفعل العقلی یکون حیا عقلیا. نفس به مقداری که خارج می شود از قوه جرمیه به سمت فعلیت عقلی، به همون مقدار حیات عقلی پیدا می کنه. البته حیات تخیلی، حیات حسی، حیات نباتی رو قبلا داشته، اونا رو داشته، حیات عقلی رو به مقداری که خارج میشه از ماده پیدا میکنه. و اذا صارت عقلا بالفعل، وقتی عقل بالفعل میشه به اصطلاح رایجش، یعنی همه معقولات رو تعقل میکنه، یسیر و حیاتهو حیات کل شیه، حیاتش حیات همه اشیایی میشه که دونهو پایین تر از خودشن، نه بالاتر، چون در سلسله علل قرار میگیره، علت میشه برای مادون خودش، نه علت بشه، در سلسله علل قرار میگیره، یعنی در مرتبه علت قرار میگیره. وقتی در مرتبه علت قرار گرفت، همونطور که علت اشراف داره بر مادون، اینم اشراف پیدا میکنه. اشراف به این معنی نیست که چشمشو باز کنه اونا رو ببینه، اشراف به این معنی است که حقیقت اونا رو واجد میشه. چون حقیقت اونا رو واجد میشه، در درون خودش اشراف بر بیرون پیدا میکنه. یعنی وقتی به درون خودش که جامع حقایق توجه میکنه، مثل این که به بیرون که همه رقائق این حقایق موجودن داره توجه میکنه. اصلا در حکمت مشرقیه بعدا خواهیم گفت که انسان اگر چیزی رو عالمه، فقط به درون خودش توجه میکنه، به بیرون کار نداره. همین را اثبات خواهیم کرد که انسان هر چیز رو که عالمه خودش رو داره مطالعه میکنه، بعد از طریق خودش به بیرون آگاه میشه، حرف دیگری است. ولی بالاخره باید در خودش باشه تا بتونه مطالعه کنه. این الان انشاءالله در حکمت مشرقیه بعدی ثابت میکنه. بنابراین انسان که به درجه عقل بالفعل میرسه، حیاتش میشه حیات کلشه. این دونه معناش اینه، یعنی حقایق اشیا رو پیدا میکنه، اون وقت خودش رو که ملاحظه کرد نیست که اشیا رو ملاحظه کرد، وقت حیات همه اشیا به طور به حقیقتشون پیش این حاضر میشه. و این حی میشه حی شدید، چون حیات هم تشریکیه دیگه، اون نبات هم حیات داره، انسان هم حیات داره. ببینید چه تفاوتی بین این حیات و اون حیات. و اذا صارت عقلا بالفعل یسیر حیاته حیات کل شیء دونه، حیاتش میشود حیات هر شیئی که پایین تر از خودشه. اون وقت و به یدهی ملکوت هذه الاشیاء التي تحته، ملکوت اشیایی که در تحت او هستن همه به دست او قرار میگیرن. ملکوت رو توضیح دادم، همون رابطه ایست که علت با معلول یا معلول با علت داره، که اون رابطه یه نخ نیست، یه رابطه یه جعلی نیست، یه رابطه اعتباری نیست، یه رابطه حقیقیه. رابطه حقیقی هم به این است که حقیقت این شی پیش اونه، و از باب سنخیت وقتی حقیقت رو داره که انه اون رقیقرم داره، این بالاتر از رقیقرم داره، و به این ترتیب رابطه پیدا شده با این علت، هم تونسته این با این معلول، هم تونسته این معلول رو ایجاد کنه، هم تونسته الان حفظش کنه و بپرورونتش. حکمت مشرقیت می فرماد که پس طبق اتحاد عاقل و معقول، ما چه در دنیا باشیم چه منتقل به دار آخرت بشیم، علی حال اگر شیء رو تعقل کردیم با اون متحد میشیم، و وقتی میخوام اون رو مطالعه کنیم باید خودمون رو مطالعه کنیم، چون حقیقت او پیش ما میاد و با ما متحد میشه. اون رقیقه بیرون از ماست و ما حقیقت او هستیم، و وقتی ما خودمون رو ملاحظه کنیم او رو ملاحظه کردیم. درست مثل این که شما مثلا فرض کنید که شیئی رو در آینه ببینید، البته حالا شیء در آینه ضعیفتر از بیرونه، ولی در ما قویتر از بیرونه، این تفاوت هست، ولی از جهت این که میخوام عرض کنم مشابهن. شما میتونید بدون این که اشخاصی رو که در بیرونن ملاحظه کنید، چشمتون به سمت آینه باشه، آینه رو ببینید، همه این عبور و مرورهایی که در بیرون میشه، افرادی که میاند و میرند و کارهایی که انجام میدن، همه تو این آینه منعکس میشه. شما تو این آینه میتونید کاملا همه چیز رو ببینید. نفس شما آینه است برای خارج، به مقداری که به سمت هر چیزی که قرار داده شده باشه اون چیز رو تعقل کرده. منتها گاهی از اوقات به سمت یکی دو تا صورت قرار داده شده، همون یکی دو تا صورت رو تعقل کرده، گاهی هم مثل نفس بزرگان به سمت تمام معقولات گرفته شده و همه رو داره نشون میده. این آینه وسعتش فرق میکنه، یا مثلا فرض کنید گلاش فرق میکنه، علی حال و الا در هر صورت آینه است، نفس به طور کلی آینه است. در انسان‌های مختلف سیاه و زیغش یا گلا و کدورتش تفاوت داره. خب انسان در همین نفس خودش هر چقدر که معقولات رو جمع کرده باشه، میتونه به نفس خودش که آینه است توجه کنه و تمام معقولات بیرونی رو ببینه، و تمام کارهای معقولات رو هم زیر نظر داره، اون چرا که تعقل کرده کاراشون رو زیر نظر داره. اگه واقعا تعقل باشه نه مفهوم گیری، تعقل رو توجه کنید، ایشون تعقل رو عبارت از مفهوم گیری نمیدونه. شما مثلا فرض کنید که انسان رو تعقل میکنید، انسان رو تعقل میکنید، نه که الان در ذهن من و شما یه انسانی تصویر شد که فقط انسانیتش ملاحظه میشه، کم و کیف و بقیه عوارض ملاحظه نمیشه. یه مفهومه، این رو صورت معقوله نمیدونه. مثلا صورت معقوله انسان به این است که شما با رب النوع انسان مرتبط بشید و رب النوعش رو ببینید، که رب النوع آینه است که تمام انسانهایی رو که در این دنیا میان داره نشون میده، هم گذشتهشون و هم حالشون و هم آیندهشون و تمام افعالشون رو داره نشون میده. شما وقتی انسان رو تعقل کردید به منزله اون رب النوع میشید، شما هم میشید آینه. وقت میدونید این انسان قبلا چه کار میکرده، بعدا چه کار میکنه، حالا چه کار میکنه، حتی فکرش هم میخونید. آیا شما انسانی که تعقل میکنید اینطوریه که افکار انسانی رو بخونید و آگاه بشید به تمام خصوصیات یک انسان؟ این چنین نیستش که. پس ما تعقل نمیکنیم، ما یه مفهومی میگیریم. اگر تعقل به معنی که ایشون میگه انجام بگیره، حتما ما به همه چیزی که تعقل کردیم آگاهیم. حالا به همون اندازه که تعقل میکنیم، حالا فرض کنیم مفهومم بگیریم، اسم اینم تعقل بذاریم، به همون اندازه که تعقل میکنیم بالاخره بازم درون خودمون ملاحظه میکنیم. حالا تعقل هر چی هست، تعقل به معنی که ایشون میگه یا تعقل به معنی که مشا میگه. مشا همون مفهوم کلی رو میگه تعقل کردی، ایشون نمیگه که تعقل کردی. تعقل میگه در صورتی است که بری با اون موجود عقلی مرتبط بشی و در حد او قرار بگیری تا بتونی تعقل کنی. وقتی تعقل کردی همه چی برات روشنه، ولی تعقل مشا همه چی رو برات روشن نمیکنه، فقط یه مفهوم خشک برای ما روشن میکنه. ولی حالا هر چی هست، تعقل به اون معنی یا به این معنی، من که میخوام این شرا تعقل کنم، در واقع او رو دارم میبینم یا اون چیزی که پیش خودم حاضر شده؟ اون چیزی که پیش خودم حاضر شده میبینم. بنابر نظر مشا صورتی که پیش خودم آمده دارم میبینم، نه اون شی خارجی رو. به توسط این صورت با شی خارجی مرتبط میشم. به نظر مولا صدر حقیقتی که پیش خودم حاضر شده دارم مشاهده میکنم. پس علی حال اون چیزی که پیش خودمه داره ملاحظه میشه. در همه تعقلات این چنینه. پس انسان چه در این دنیا باشه چه منتقل بشه به دار آخرت، اگر بخواد با معقولی مرتبط بشه، در واقع خودش مشاهده کرده. یعنی اصلا انسان فقط با عالم خودش سر و کار داره، با بیرون اگر تماس داره به خاطر اینکه این درونشون بیرون نشون میده، مثل آینه است. همه چی رو در عالم خودش مشاهده میکنه، در بیرون چیزی مشاهده نمیکنه. الان ما هم دیگر نگاه میکنیم، ولی در درون خودمون عکسی از خودمون از دیگران میفته، ما اون عکس داریم ملاحظه میکنیم، تماسی با بیرون نداریم، تماسمون رو همون عکسه که اون عکس بیرون نشون میده. درست مثل همون که عرض کردم، به آینه نگاه میکنید خارج رو میبینید، ما هم داریم به آینه نفسمون نگاه میکنیم خارج رو میبینیم، اصلا با خارج ارتباطی نداریم. نظر ایشون اینه. پس هر چی که انسان میبینه، چه در دنیا چه در آخرت، در ذات خودش میبینه. حکمت مشتریاتون کل ما یراه الانسان، اینطوری خوندم که متوجه بشید، کل ما باید جدا نوشته بشه، کل ما سوره، کل ما سوره قضیه شرطیه است. ما در اینجا نمیخوام قضیه شرطی درست کنیم، اینجا باید کل ما جدا نوشته بشه، نه کل ما سره. کل ما یراه الانسان فی هذا العالم او بعد ارتحاله الی الاخره، چه در این عالم چه در بعد از ارتحال الی الاخره، هر چی میبینه، فا این نما یراه و فی ذاتهی و فی عالمهی، ذات و عالم خودش، کمون ذات خودشه، عالم هم ذات خودشه، ولی نخواهیم گفت ولا یرا شیئن خارجن ان ذاتهی و عالمهی، چیزی خارج از ذات و عالم خودش نمیبینه و عالمش هم همون ذاتشه، عالم هو فیزن فی ذاتهی، پس چیزی خارج از ذات خودش نمیبینه. ما هرچی مشاهده میکنیم این درون خودمون مشاهده میکنیم، این درون ما چون آینه است عکس بیرون میندازه، ما در این درون خودمون ملاحظه میکنیم و از طریق این ملاحظه درون با بیرون ارتباط برقرار میکنیم، ولی مستقیم با بیرون ما ارتباطی نداریم، ارتباطمون با درون خودمونه. حکمت الاخرى در این حکمت الاخرى ایشون سه مطلب رو ذکر میکنه. مطلب اول اینه که البته حدث مطلبم درباره نفسی است که به درجه عالی انسانیت رسیده، حالا شاید عقل بالفعل شده که دیگه خیلی درجهش بالا رفته. در مورد این چنین نفسی ما سه تا حکم داریم. حکم اول اینه که جمیع موجودات که دون او هستند اجزاء ذات اونن، اجزاء ذاتشن. نفس بسیطه، اجزا نداره و اجزا پیدا نمی کنه. اولش اجزا نداره، بعد از تعقل هم اجزا پیدا نمی کنه. پس منظوریشون از اجزاء ذاتش اینه که شعاع ذاتشن، اشعه ذاتشن، جلوه ذاتشن. نه که این ارکزم وقتی تعقل میکنه حقیقت شی پیشش حاضر میشه، اون شیی که در خارجه میشه دقیقه این حقیقت، یعنی شعاع این نور، اصل نور میاد پیش این، شعاعش در خارجه که حقیقت رو میگیره، رقیقش در بیرونه، رقیقه شعاع حقیقته. پس همه اشیا اجزاء ذات اون هستن، یعنی اشعه ذات او هستن. چنه اون یک ذات نورانی داره که شعاهای متفرق و متعددی داره که هر کدوم از این شعاهای موجود داره نشون میده. این همون طبیعی بحثی که تا حالا داشتیم، هر سه عبارت یه مطلب رو داره افاده میکنه. این مطلب اول که در این حکمت اخرى آمده. مطلب دوم این که این چنین انسانی که به این درجه کمال رسیده، قوتش در جمیع موجودات ساری است. یعنی این که همه موجودات بدن او هستند. این را الان توضیح میدم که روشن بشه. ما در بدن خودمون میتونیم تصرف کنیم، نفسمون به خاطر تسلط و اشرافی که بر بدنمون داره میتونه در بدنمون تصرف کنه، هر تصرفی که بخواد. کاملا این بدن در اختیار نفس ماست و در تصرف نفس ما. اگر ما درجه‌مون، علت این قضیه، علتش اینه که نفس ما نسبت به بدن ما حالت علی داره و بدن ما کنه اون معلول نفس ماست. به همین جهت نفس ما داره هر جور میخواد تصرف میکنه، چون معلولشه، ملکشه. حالا البته ملکیست که به دست نکه، حالا ما خودمون مالک خودمونیم، بعدم مالک بدنمونیم، ما مالک خودمونم نیستیم. همه اختیاری که به دست ما دادن، به ما اجازه دادن، مالک اصلی همه، مالک همه خداست، هم مالک نفس ما هم مالک بدن ما، ولی به ما اجازه داده که ما مالک بدنمون باشیم. مایی که خودمون مملوکیم مالک بدنمون باشیم که اونم باز مملوکه. حالا با این ترتیب وقتی ما مالک بدنی میتونیم در بدن تصرف کنیم، تصرف حقیقی، نه تصرف اعتباری، چون ملکی که به ما واگذار شده ملک حقیقی منتهای امانت، این بدن ماست، این وضع ماست. حالا اگر ما مقاممون بالا رفت، نفسمون به درجه عالی انسانی رسید که اشیایی که دون ما بودند همه شدن رقیقه ما، ما شدیم حقیقت اونها، ما میشیم به منزله علت برای همه اینها، ما میشیم به منزله مالک برای همه اینها، اینها همه میشن به منزله بدن برای ما. همونطور که ما میتونیم در بدن خودمون تصرف کنیم، او هم میتونه در کل موجودات عالم تصرف کنه. لذا میبینید که اشاره میکنه به درخت، درخت بالا میشه میاد، اشاره میکنه به ماه، شب قمر میشه، اشاره میکنه به کوه، کوه میشکافه و امثال ذلک، معجزاتی که پیغمبر ما داشته. اینا نفسشون انقدر عالی بوده که در موجودات جهان تصرف میکردن به همون صورت که در بدنشون تصرف میکردن. لذا گفته میشه تمام عالم بدن پیغمبر آخرالزمان، یعنی که تعبیری بعضی دارن که تمام موجودات عنصری عالم بدن حضرت هم. بعد بعضی که مطلب متوجه نمیشن و مسخره میگن خب پس دست نجس به این در دیوار نزنیم، چون اینم بدن پیغمبره، مگه میشه بدن پیغمبر نجس کرد؟ در دیوارم نمیشه نجس کرد. در حالی که گوینده منظورش این نیست که واقعا این بدنه، منظورش اینه که همونطور که پیغمبر در بدن خودش میتونه تصرف کنه، در کل عالم هم میتونه تصرف کنه. این کل عالم به منزله بدن اونه، نه بدن اون به منزله بدنه. پس خلاصه این شد که اگر انسانی به درجه عالی رسید، قوتها ساریتون فی الجمیع، قوه او در تمام موجودات ساریست و میتونه نیروشو در تمام موجودات متصرف قرار بده، همونطور که در بدنش متصرف قرار میده، در همه جا تصرف میکنه، چون کل بدن میشه، کل عالم میشه بدن او. او همونطور که در بدن تصرف میکنه، در کل عالم تصرف میکنه. این مطلب دوم. مطلب سوم این که یه همچین موجودی میشه غایت الخلیقه، یعنی هدف خلقت، هدف خلقت. این هدف خلقت شدن دو جور معنا میشه. یکی این که همه جهانیان که حرکت میکنند هدفشون اینه که به این انسان متشبه بشن، چون کمالاتی رو که این موجودات مادون توقع دارن، حقیقت اون کمالات رو این انسان داره. اینا به سمت کمال خودشون میرن، یعنی به سمت اونی میرن که حقیقتش پیش انسان کامل حاضره. پس همه اینها هدفی رو که همون کمالات انسان کامل تعقیب میکنه. بنابراین این میشه غایت الخلیقه، یعنی هدف کل خلق. حالا این انسان کامل شما پیغمبر آخر زمان تصور کنید، براتون روشن میشه. عرفا و اینها که ادعا دارن ما انسان کاملی، اونا بزنید کنار. مثل پیغمبر اینا تصور کنید، میبینید واقعا غایت الخلیقه است. یعنی همه موجودات تلاش میکنن که به کمالاتی که ایشون رسیده برسن، ذره ای رشه ای از کمالات ایشون واجد بشن، پس میشه غایت الخلیقه. این یه معنا برای غایت الخلیقه. یه معنای دیگه برای غایت الخلیقه اینه که خدا تمام موجودات رو آفریده به این لحاظ و به این قصد که از بین اینها یه همچین انسان کاملی در بیاد، موجود بشه. پس این غایت کل خلقه، خلق و خدا ایجاد کرده تا در بین اینها یه موجود چنینی شکوفا بشه که همه مقدمان برای پیدایش او. چرا دیگه هدفی دیگه باشه؟ بعدش هم هست، بعدش هم هست. این نه که پیغمبر اسلام حالا وقتی آمد دیگه باید خلق تعطیل بشه. بله، آخه شما زمان رو دارید ملاحظه می کنید، زمان رو بذارید که کل موجودات رو جمع کنید، از کل موجودات این پیدا می شود. حالا این چه تأثیری بعدن در بقیه داره، بقیه چه اثر او رو چی رو می پذیر، اینا حالا ما تشخیص نمی دیم. لذا ما فکر می کنیم که به محضی که این موجود آمد دیگه غایت خلقت پیدا شده، بعد از او دیگه لازم نیست غایتی بیاد. نمی دونیم که تأثیر او در بقیه چیه، نمی دونیم که بقیه زمینه ی آمدن این رو چجوری فراهم کردن. شاید بعدی هم، حتما بعدی هم تأثیر دارن. همه رو خدا آفریده که از بینشون یکی در بیاد، نه هم به مدیگی یکی در آمده یه بقیه تأثیر کنه. ما قبل و ما بعد و اینا همه مقدمه برای او، نه ما قبلی ها مقدمه باشن برای او، ما قبل و ما بعد و حال همه مقدمه برای او. حالا هم معنای اول شما انتخاب کنید، اگه معنای دوم براتون مشکل داره، این عبارت رو دو جور میشه معنا کرد. یکی این که همه موجودات دارن سیر میکنن تا به کمالات او برسن یا شبیه بشن، که رسیدن البته ممکن نیست برسن، شبیه بشن. دوم این که نه، اصلا کل خلقت خلق شده برای این هدف و برای این که این موجود توش متولد بشه و بمیشه دیگه. هر دوش داره این ست جب نمیشه. حالا اونو باید جواب داد که چطوری این موجود از بقیه بهتره. آیا
بله،
اون اولی جبر نیست که به این الگو برسن، نه ما اینو نگفتیم که این الگو از توشون به وجود بیاد. این دومی بود. اولی این بود که خلق شدن که به او برسن، به او شبیه بشن. دومی این بود که همه خلق شدن تا از بینشون یکی در بیاد. این دلیل نه اختیار نشون میده نه جبر نشون میده، خودش باید مسئوله. جبری هم ظاهرا نمیشه، یعنی اون با اختیار خودش اینجور اینا به اختیار خودشون، همه با اختیار خودشون، منتها اینا که مختارن مقدمن، اونم که مختاره زل مقدمن، ظاهرا منافاتی با اختیار نداره. پس این حکمت نخرا با سه مطلب ذکر کردیم. هر سه مطلب هم برای انسانی بود که به درجه کامل رسیده. مطلب اول این بود که تمام موجودات اشعه وجود او هستند. مطلب دوم این بود که قوهش در تمام موجودات دون خودش سرایان داره. مطلب سوم بود که او غایت الخلیقه است. النفس الانسانیه من شأنها ان یبلغ الی درجتین، نفس انسانی میتواند به درجه ای برسد، حالا برسه یا نرسه نمیدونیم، ولی تواناییشو داره که برسد به درجه ای که یکون و جمیع الموجودات اجزا ازاتها، یه مطلب، و یکون و قوه این نفس انسانی ساریتن فی جمیع موجودات، این دو مطلب، و یکون و وجودها قایت الخلیقه، این هم سه مطلب. دیما توضیح دیگه دادم، ترجیبا نمیخواد، این عبارت روشنه. الاشراق الثالث بلند، بله، متصرف تصرفاتون مختلف باشه، بله. ببینید در ارباب انواع اگر منظورتونه که عقول عرضی هستن، اونا تصرف میکنن، تصرفات مختلفه نمیکنن، چون یه ربانا برای انسان داریم، او در محدوده خودش تصرف میکنه، یه ربانا برای فلان موجود داریم، اون در محدوده خودش تصرف میکنه، هیچ در محدوده هم دیگه دخالت نمیکنن که استکاکی به وجود بیاد. این مربوط به عقول عرضیه. عقول طولیه که بالاخره همونطور که فرمودید فیض از بالایی به پایینی میرسه تا برسه بالاخره به عالم ماده، که فیض در طول طول هم واقع میشه و هم تخالفی ندارن. در عقول عرضی هم که چون هر کدوم در محدود خودشون تصرف میکنن اختلافی وجود نمیاد. شاید منظور شما این انسانهایی باشه که به این درجات میرسن. در عالم ممکنه فرض کنید دو سه انسان باشه، ما مراجعه میکنیم اینم اونا با هم اختلافی ندارن، تصرفاتشون اختلافی نیست. یعنی اون وقتی که پیغمبر داره شک و قمر میکنه، مثلا حضرت امیر تصمیم نمیگیره قمر رو به هم بچسبونه. خب سوال معقولی که اصلا شیطانیه نیست، شیطان در حد تخیل بالاتر نمیره. صبر معقول اصلا شیطانی نداریم. گاهی ممکنه صبر معقوله کسب بشه، کسی خیال کنه صبر معقوله کسب کرده و بعدم دخالت خیال توش بیاد اینو فاسدش کنه، اما صورت معقوله با که صریح باشه دخالت هم توش انجام نگرفته باشه، هیچ وقت باطل نیست، صورت درست داریم. صبر معقوله ای دارن که تخیلش تصرف کرده، توهم داشت تصرف کرده، منقلبش کرده. صورت معقوله ای که این انسان گرفته صورت معقوله درستی بوده، بعد قوای مادونش به خاطر تسلطی که بر عاقل داشتن بدل رو به عاقل نشون دادن و او اون عاقل هم بدل رو گرفته و نفهمیده که این بدله، یا فهمیده و عنادن پافشاری کرده. تصور به حد تخیل، چون انسانی که وارد جهنم شده به حد تخیل رسیده. نه، وجود خیالی وجود طبیعی خارجیه. در قیامت وجود خیالی، اجازه بدید، در دنیا وجود خیالی ما در بیرون نمیاد، در آخرت میاد بیرون. و وجود خیالی قوی تر از وجود خارجیه، چون قوی تر از وجود محسوسه. وجود خیالی درجه بالاتره. اگر وجود خیالی بیاد بیرون قوتش بیشتر از وجود حسیه و تأثیرش هم بیشتره. منتها در قیامت بیرون میاد، در دنیا بیرون نمیاد. نه که وجود خیالی شما فکر کنید الان وجود خیالی شد از یه وجود ضعیفیه. وجود خیالی از وجود محسوس قوی تره، وجود عقلی از هر دو اینا قوی تره. و در قیامت هر سه اینا میان بیرون، هم محسوس هم متخیل هم معقول. بیرون که میان یعنی خارجیت پیدا میکنن، بی خارجیت پیدا میکنن و اثر میزنن در ما. چرا؟ بعضی میتونن بیانن کجا؟ نه، من متخیله خودم رو خارجیت میدم، شما متخیل خودتون، چه تصادم میشه؟ نه، من خودم رقیقه درست میکنم. یه وقتی شما میخواد که در این که در خارج هست تصرف کنید، چون جوابتون دادم، یه چیزی در خارج هست، یه قمری در خارج هست که تو انسان کامل میخواد توش تصرف کنه، نمی کنن. تصرف مخالف نمی کنن، چون عقل هم از هم دیگه خبر دارن، جسم نیستن که از هم قایب باشن، از هم خبر دارن، اون میدونه این میخواد چیکار کنه، خلاف نمی کنه. اما یه وقتی میخواد متخیل خودش رو اظهار کنه، من میخوام متخیل خودم رو اظهار کنم، شما میخوام متخیل خودتون رو اظهار کنم، این که تا استکاکی رو وجود میاد، هر کدوم متخیل خودمون اظهار میکنه. یه وقت میخوام در یه چیز بیرونی که موجود تصرف کنی، چون عقلی ما هم دیگه خبر بودیم دخالت نمیکنی، تصرف خلاف نمیکنی، هیچ وقت استکاکی وجود نمیاد. این همه عرفا داشتیم، کدومشون با هم جنگیدن سر یه مسئله دعوا شدن؟ نبوده. مرتضی هندی مورد بحث ما نیست، اون شیطانیه. اون تصادم پیدا کنه، یکیشون که خواب حال، یکیشون که قوی تر بود غالب میشه، اون که قوی تر بود غالب میشه. در اینجا دو موجود عقلی هست، موجود عقلی، توجه کنید، موجود عقلی یعنی موجود معصوم. این اصلا نمیشه با مرتضی هندی و با کسانی که با هم کشمکش دارن مقایسه کرد. دو موجود معصوم هم با هم دیگه استکاک ندارن، تصرفات خلاف نمی کنن. اگر هم اتفاق افتاد تصرف خلاف خواستن بکنن، بلم با اول شدن مثلا، خواستن سر اونی که قوی تر غالب میشه، اونی که قوی تر غالب میشه، استکاک هم باز وجود نمیاد. یه روشن هم اپل راهلن شما به نفع بقیه وارد اشکال شدید، نذاشتید من اشتاق، نذاشتید اشتاق سال خدا خدا.